روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخش های از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که شیخ صدوق بعد از خوندن نامه صاحب ابن عباد وزیر رکن الدوله دیلمی که اونو به ری دعوت کرده بود با پدرش علی ابن باب وحی مشورت کرد. پدر به اون اجازه رفتن داد و از پسرش خواست مراقب خودش باشه. شیخ صدوق و پدرش سرگرم صحبت بودند که صدای کوبه در بلند شد. شیخ صدوق رفت و در رو باز کرد. پشت در همان جوانی بود که چند روز قبل بدون اجازه و اثر کنجکاوی نامه سر به مهر شیخ صدوق رو باز کرده بود. جوان همراه مادرش اومده بود تا از شیخ صدوق حلالیت بگیره. با اینکه شیخ گفت جوان رو حلال کرده، مادر این جوان راضی نمی‌شد. بالاخره به شرطی حاضر شد از پسرش رحمان راضی بشه که شیخ صدوق اونو به غلامی خودش قبول کنه. شیخ صدوق که دید چاره‌ای نداره، رحمان رو به داخل خونه دعوت کرد و از اون خواست برای بستن بار و بونه سفر به ری کمکش کنه. و حالا ادامه روایت کتاب صدوق الدین در قسمت نهم. صبح بود. شیخ صدوق و همراهش رحمان بعد از چند روز مسافرت به پشت دروازه های ری رسیدند. شیخ صدوق رو به رحمان کرد و گفت:
بالاخره رسیدیم رحمان. گمانم باید دروازه قدیمی ری باشد.
ای کاش بیشتر در آن ده بین راه مانده بودیم. هنوز خستگی سفر در جانم مانده استاد.
اگر می دانستم همسفری کاهل مرا در این راه پر ماجرا همراهی خواهد کرد، همان ابتدا تصمیم دیگری می گرفتم.
جناب استاد، شما هر تصمیمی می گرفتید به گرد پای مادرم نمی رسیدید. برای من در دنیا هیچ کاری مهمتر از رضایت مادرم نیست. حاضرم وقتی فرمانی میداد خودم را در اون آتش بیاندازم تا از من راضی شود.
احسنت به تو رحمان. هیچ چیزی در دنیا اهمیت رضایت مادر را ندارد. خوش به حال تو که از وجود نعمت مادر برخورداری. بگذار برایت حدیثی از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانم که فرموده: همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمتهای بهشتی خواهد بود.
چرا این همه جمعیت پشت دروازه خفتند؟ بگمانم باید دروازه را بکوبیم استاد.
در سفری که با پدرم به بغداد رفته بودم، دیدم ماموران عباسی تا قبل از شیپور اول در دروازه ها را بر مسافران نمی گشودند. ماموران دروازه ری لباس آن قوم را به تن دارند. این یعنی هنوز آثار حکومت خلیفه عباسی در این دیار باقی است. مردم هم شب که میرسند چاره ای ندارند جز صبر کردن تا گشوده شدن دروازه هنگام صبح. این قوم از افکار شیعه هم ترس دارد رحمان.
پس کار شما در ترویج احادیث شیعی در این شهر سخت می شود جناب شیخ.
با نامه که جناب صاحب ابن عباد وزیر رکن الدوله دیلمی برایم نوشته است، امید دارم که مردم پشتیبان اسلام باشند و بر قوت شیعه همت گمارند.
در دهی که برای استراحت اقامت کردیم، از مردم آنجا شنیدم که حاکم جور عباسی شیعیان را به اطراف و روستاها کشاند و هنوز در ری میان علویان و عباسیان نزاع وجود دارد.
در هر صورت ما سرباز دین هستیم و جز سخن حق نمیگوییم. نکنه ترسیده ای رحمان؟
در قوم از عمویم که مدتی در کربلا اقامت داشته شنیدم که خلفای عباسی به شدت بر خاندان مولای امام علی سخت میگیرند و مردم جرأت ندارند کلامی از حضرت علی و فرزندانش به زبان بیاورند. حتی شنیدم که اجازه سوگواری بر امام شهیدان را نمیدهند و قبر آن حضرت را دور از دسترس شیعیان قرار دادند.
این را میدانم. در حال من اینجا هستم تا مردمی را که مرا به سوی خیش خواندند موعظه و آنچه در سینه دارم برایشان نقل کنم. همچنین از استادانی که آشنا به احکام اسلام هستند بیاموزم.
رحمان به نگهبانی که به سمت دروازه می اومد نگاه کرد و گفت:
به آن سو بنگرید استاد. نگهبان برای گشودن دروازه به این سو میآید.
لا حول ولا قوت الا بالله. بسم الله. برویم رحمان، بیا تا مردم به سمت دروازه هجوم نیاوردند خودمان را به آن سو برسانیم.
شیخ صدوق و رحمان به سمت دروازه رفتند. جمعیت زیادی به سمت دروازه می رفتند. نگهبان که ازدحام جمعیت را دید فریاد زد:
آقا بروید، عجله نکنید، وقت بسیار است، باید مقصد و مقصود خود از آمدن به ری را بگویید. آقای مرد کنار بایست، شما دو نفر نزدیکتر بیایید.
استاد با ما بود؟
به گمانم. یا برویم. سلام برادر.
سلام بر شما، که هستید و برای چه به ری آمدین؟
ما از جناب وزیر نامه ای داریم. من محمد ابن باب وحی مشهور به شیخ صدوق هستم و از قم میایم. این جوان هم شاگرد و همراه من رحمان قمی است.
که اینطور، عریضه را به من بدهید و قدری تعامل کنید. همکنون باز میگردم.
نگهبان همینطور که به سمت نگهبان دیگه میرفت با خودش گفت:
هرگز گمان نمیکردم شیخ صدوق چنین جوان باشد.
رحمان نگاهش را از نگهبان گرفت و گفت:
استاد، به نظر شما به ما شک کرد؟
رحمان، به خدا توکل کنی، شک نیز از تو دور می شود. این نگهبان مأمور است و معذور.
مدتی که گذشت نگهبان برگشت. رحمان رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
نگهبان با مردی به این سو می آید جناب شیخ. به گمانم شخص مهمی است که نگهبان این گونه او را همراهی می کند. شاید رئیسشان باشد.
کمی که گذشت نگهبان و مرد از راه رسیدن. مرد که لباس گرون قیمتی پوشیده بود رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
باه باه، خوش آمدید جناب شیخ صدوق، بی صبرانه منتظر شما بودیم، به ری خوش آمدید.
سلام و درود خدا بر شما، افتخار آشنایی با که را دارم؟
من صاحب ابن عباد، وزیر جناب حاکم رکن الدوله دیلمی هستم. آن دعوتنامه را من از جانب مردم ری برایتان فرستادم. روزهاست که پشت دروازه به انتظار آمدن و استقبال از شما لحظه شماری می کنم. خیر مقدم، لطفاً برای آشنایی بیشتر همراه من به دارالحکومه بیایید. جناب رکن الدوله دیلمی مشتاق دیدار شما هستند.
از استقبال شما سپاسگزارم و خوشنودم. امیدوارم در این سفر بتوانم به خوبی کسب فیض کنم.
بفرمایید جناب استاد، از این طرف.
هنوز شیخ صدوق قدمی بر نداشته بود که شاگردش رحمان گفت:
استاد، من چه کنم؟
شیخ صدوق رو به صاحب ابن عباد کرد و با اشاره به رحمان گفت:
جناب وزیر، نام این جوان رحمان است و شاگرد من، او همه جا همراه من است.
بسیار خوب، دوست جناب شیخ صدوق دوست ما نیز هست. رحمان جوان، شما نیز به ری خوش آمدید، بفرمایید از این سو.
صاحب ابن عباد رو به سربازی کرد و گفت:
از پا رو بیاور.
توی کوچه پس کوچه های ری سر و صدای مردم بلند بود. شیخ صدوق، صاحب ابن عباد و رحمان سوار بر اسب پیش می رفتند. کمی که گذشت شیخ صدوق رو به صاحب ابن عباد کرد و گفت:
جناب وزیر، بسیار مشتاقم بدانم که شما و جناب حاکم به چه هدفی مرا به این شهر فراخوانده اید. فقط پاسخگویی به شبهات مردم یا...
جناب استاد، بهتر است این مطالب بین خود ما بماند. حقیقت این است که در پی راندن خلفای عباسی که به شدت کینه علویان را در سر داشتند و پس از آن که مرداویج کار اداره امور و ممالک مسلمین را میان فرزندان آل بویه تقسیم کرد، همه جا زمزمه عدالت خواهی این فرمان روایان پیچیده. مدتی است فقها و علمایی که طرفدار خلفا هستند در تلاشند تا با ترتیب دادن مجالس بحث و فحص میان فرقه ها و بزرگان مذاهب اختلاف بیندازند تا شاید این گونه بتوانند اوضاع را به وضعیت قبل بازگردانند. این زمان از هر زمان دیگری برای تشویق و ترغیب اذهان به منظور آگاهی از حقانیت خاندان علوی به ویژه جایگاه آخرین امام از نسل رسول خدا مناسب تر است. ما از چندی پیش در پی یافتن علما و فقهای برتری هستیم تا بتوانند در مباحثات از پس این گونه فتنه‌گری ها برآیند. چون آوازه شما در تمامی بلاد پیچیده، خواستیم تا ری را علاوه بر پایتختی مرکز فقاهت و پایگاه شیعه هم قرار دهیم. ما میدانستیم که پدر شما به واسطه دوستان و نواب خاص حضرت حجت در حفظ احادیث گره‌گشای آن جناب دستی در کار دارد، اما چون پدر بزرگوارتان به سبب کهولت سن و سختی سفر در تنگنا بودند، از شما خواستیم که قبول زحمت بفرمایید و در این باره ما را راهنمایی کنید.
عده‌ای از بزرگان شهر در دارالحکومه جمع شده بودند. یکی به نمایندگی از دیگران به شیخ صدوق خوش آمد گفت. کمی که گذشت صاحب ابن عباد رو به جمع کرد و گفت:
مهمانان گرامی، بهتر است جناب شیخ صدوق را با حاکم بزرگ تنها بگذاریم و قدری به ایشان مجال خلوت دهیم.
مهمانان یکی یکی از تالار دارالحکومه بیرون رفتند. صاحب ابن عباد رو به حاکم کرد و گفت:
جناب رکن الدوله، شما را با جناب شیخ صدوق تنها میگذارم.
سپاسگزارم جناب وزیر.
همه که بیرون رفتن، رکن الدوله رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
باز هم به شما خیر مقدم میگویم جناب شیخ. حقیقت آن است که هرگز گمان نمی کردم جناب شیخ صدوق در کسوت جوانی برومند مقابلم ظاهر شود. گویا با دیدن شما بار دیگر خاطرات دوران جوانیم مقابل چشمم آمد. بسیار خوب، اگر موافقید قدری از اوضاع کنونی و وضعیت دینی این روزها گفتگو کنیم تا شما دقیقاً از منظور دعوت ما آگاه شوید.
بنده سراپا گوشم جناب حاکم.
از سالها پیش من و برادرانم با توصیه پدر مرحومم ابو شجاع دیلمی هم پیمان شدیم تا از شیعیان و علویانی که به سبب کینه عباسیان در سراسر ایران از جمله کوهستانها و جنگلهای دیلمان در خفا و تنگنا زندگی می کردند حمایت کنیم. در جنگهای بسیار توانستیم هر یک از قوای سرسخت عباسی را به عقب برانیم. هر یک از ما سه برادر زمام امور بخش بزرگی از ایران را به دست گرفتیم تا نگذاریم دوباره ظلم بر ممالک اسلامی وارد شود. برادر کوچک ما احمد حکمران بلاد فارس و اصفهان شد و برادر بزرگترم علی حاکم سرحدات شمال. من نیز در ری به حکومت رسیدم.
رکن الدوله نفس بلندی کشید و ادامه داد:
پس از درگذشت برادر بزرگترم علی ملقب به اماد الدوله که الحق و الانصاف با سیطره بر عراق و بصره تا بغداد دست خلفا را کوتاه کرد، اکنون کار نگهبانی از پیکره اسلام به ویژه در عراق در دستان پرقدرت برادرم احمد ملقب به معز الدوله قرار دارد. با این حال هر روز مخالفتی جدید و هر بار نقشه عجیب برای برگرداندن اوضاع به وضعیت قبل و به انزوا کشاندن شیعه حال و روز را بدتر می کند. در این حال به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ و افزایش قوای شیعه باید علاوه بر مبارزه در جبهه های نبرد و جنگ رو در رو از قوای اندیشه و وجود عالمان به نام در صحنه مباحثه و مناظره بهره ببریم.
رکن الدوله رو به شیخ صدوق کرد و ادامه داد:
ما به خوبی از تیزهوشی و قدرت کلام شما در بیان حقایق و رفع شبهات دینی آگاهیم، به خصوص اکنون که گروهی از فیلسوفان و متکلمان در صددند تا مبحث امامت و غیبت امام حجت را مخدوش کنند. لازم است با راه نمایی شما در مسجد جامع مناظره‌ای ترتیب دهیم و در حد توان آنان را تضعیف کنیم.
به شما اطمینان می‌دهم که هرچه در توان دارم به کار خواهم بست. فی‌الحال اگر اجازه دهید جهت تحقیق بیشتر مرخص شوم.
مطمئنم با همراهی شما و درایت معنوی و ذکاوتی که دارید چاره نیکو برای این مهمی اندیشید.
رکن الدوله اینو گفت و شیخ صدوق رو تا بیرون تالار همراهی کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. در ادامه بخش سوم برنامه از رادیو معارف با اعلام ساعت 22:15 دعوت میکنم شنونده سمت خدا باشید. حجت الاسلام سید حسن عاملی از لغو امتیازهای قومیتی و نژادی عامل وحدت برامون خواهند گفت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، دلها همه خالی از بدی خواهد شد. هر غنچه که بر تو میفرستد صلوات، یک روز گل محمدی خواهد شد. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این آخر هفته هم با همیم و در کنار هم، و امیدوارم که بهترین اتفاقات برای همتون رقم بخوره و انشالله حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به همه شنونده های رادیو معارف با دل و جانم سلام میکنم. ممنون از اینکه هماره همراه ما هستید. خوشحالیم که در محضر شما هستیم. حاجای عاملی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. موجب فخر و شرف است که محضر هموطنان عزیز هستیم با کلماتی از آیات قرآن و روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام. بهترین ها رو برای عزیزانم از خدای متعال مسئلت دارم. انشالله سالم زندگی بکنن، ایمان سالم، اعتقاد سالم، بدن سالم و به ساحت عز ربوبی هم با سلامتی وارد بشن. خارج من دنیا خمیسن و وارد الاخرت سلیمن. اینه که کسی بتونه سالم از دنیا خارج بشه ملائکه تعجب میکنن و این وصف پیغمبر ماست که وارد الاخرت سلیمن. از خدای متعال عزت و اقتدار مضاعف برای رزمندگان عزیز در جبهه مقاومت از خدای متعال مسئلت دارم و خدا رو واسطه قرار میدیم به اسماء حسنایش، به رحیمیت و رحمانیتش، به وعده هایی که داده است، به آیاتی که مربوط به دعوت به دعاست، آیاتی که مربوط به استجابت دعاست. اونها رو واسطه میکنیم، از خدای متعال میخواییم که نصرت کامل رو بعد عزیزان ما در جبهه مقاومت نازل بفرماید انشاءالله.
انشاءالله. حالتون چطور جای آمدید؟
شاکریم، شاکریم.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. این هفته داریم از وحدت صحبت میکنیم و زحماتی که نبی مکرم اسلام کشیدن. گفت دل را سپرده ایم به عشقش که سال هاست بنیانگذار وحدت دلها محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مدیریت آرمانی باید بره سراغ سوژه هایی که قدرت تخریبشون بالاست، قدرت اصلاحشون بالاست. یعنی سراغ مسائل روبنایی رفتن خطاست، اساس باید درست بشه. هر کشوری، هر ملتی هم به جای رسیده رفته سراغ اساس. امور اساسی رو حضرت ختم مرتبت حساسیت خاصی دارن. یکی از اونها مسئله منشأ وحدت است، منشأ اختلاف است. اگه قرابش امت مرحومه مبتلا بشه آتش اختلاف، دیگه زحمتی که پیغمبر ما کشیده همه از بین میره، امت ذلیل میشه، دشمن غالب میشه و زمینه برای اینکه کلمت الله هی الاولیا درست بشه از بین میره. معالم دین، سبحان من لا تبید معالمه، ای خدا ای که معالم دین تو هیچ وقت از بین نمیره. معالم یعنی تابلوهای سرراه. پیغمبر ما باید اونو حساس باشه. ولذا یه عرصه که بسیار حساس بوده این که ریشه های اختلاف رو در امت از بین ببره. اول شروع کرده از قومگرایی، نجات پرستی، قبیله گرایی که منیت جمعی است. منیت یعنی نجس، چه در فرد باشه چه در جمع باشه. منیت جمعی که جامعه رو بگیره طبیعی است که خدای متعال بسیار بسیار در قرآن حساس است که کسی بگه من، یعنی غیرتی که خدا به توحید داره زده همه اینا رو خراب کرد. اجازه نمیده کسی به خودش نسبت بده، کار رو میکرد مثلا بگه انما اوتی تو علائل، خیلی حساس از خدا. اگه مثلا کارت حل شد به انسان ها نسبت بدی، خیلی حساس از خدا. از امت الامور بید الله، تمام زمام امور بگه دست منه، بیدی ناصیت کل شی، بیدی ملکوت کل شی، والله من ورائه محیط، ورای تمام اسباب منم. نباید ذهنت سراغ چیز دیگه بره. در روایت است اگر کسی امید به غیر خدا داشته باشه، خدا به عزت و جلالش قسم خورده که امیدت رو مبدل و یأس میکنم. و گاهی خدای حوادث رو برای انسان پیش میاره، مصیبت ها، سختی ها، تا توحیدش قوی بشه، بفهمد که کارکن در این عالم خداست. الهی بیاد کلا بیاد غیر کرد زیادتی و نقصی و نفی و ضری.
و اون روز لمن الملک لله الواحد القهار.
الان هم همینطور است.
الان حساب نمیفهمه.
الان حساب داره که خدا که اونجا رو میگه که لمن الملک الیوم لله هنالک الولایت لله، وقتی که اون باغ از بین میره که میگفته من چه باغ خوبی دارم، صفتی دارم، اینا هیچ وقت لا از اون انتبید حاضا عبدایی ها، میبینه که همه چیز از دست رفت، میگه هنالک الولایت لله، هر لحظه اینجوری است. اون یه نمود بارزی بوده که خدا میگه هنالک الولایت لله، ما در تحت ولایت
الانش هم هست ولی نمیفهمیم. خیلی
تحت ربوبیت خدا هستیم، داخل جهواره هستیم که خدا تکونش میده. الحمدلله الذی ارقدنی فی مهد امنه و امانه. در این جهواره میگه غمش چقدر باشه، غصهش چقدر باشه، گرفتاریش چقدر باشه، چطور معالجهش کنم، چطور اصلاحش کنم، افکار اندیشش رو چطور اصلاح کنم. بعضی ها تولیتش نمیدن دست خدا، خدا میگه وحوای بشه وحوای تولی صالحی. بعضی ها تولیتش نمیدن کانال های هوایی، سایت های کذایی، پارتی های کذایی، وقت یه چیزی ازش در میاد که وقتی فردا خودش میبینه میگه ای کاش بود در مشتقین با خودم فاصله داشته باشم. حالا حضرت قدمی مرتبت در یه محیطی کار شروع کرد که قومگرایی در اوج بود. هنرم همینه، یه خاک حاصل خیزه به یه کشاورزی بده، کشاورزی کن، اینکه هنری هنر این است که در شورزارترین نقطه کارش شروع بکنه. شورزارترین نقطه دنیا اون زمان جزیرات العرب بود،
سرزمین حجاز،
تبیر امیر المومنین از دنیا کاسفت و نور ظاهرت الغرور، اینجوری بود، هیچ نوری اخلاقی فضیلتی دیده نمیشد و تعصب جوری بود که گاهی سر تعصب قبیله 30 سال 40 سال با هم دعوا میکردن. جنگ داهس، جنگ غبرا، جنگ بسبوس، 100 سال جنگ کردن. این کلمات بنویسید در اینترنت برای شما توضیح میدن. اما پیغمبر ما میخواد این منیت رو بگیره از اینها، دیگه نگه من. اونی که از در وارد نمیشه میگه که باید این در خراب کنیم، مثلا پایین نمیارم، اون قد سرشو پایین بیاره بگه امشب شب رکوع است تا صبح، امشب شب سجود است تا صبح. یعنی که این همه جنگ و دعوا داشت، اینو جوری درست میکنه که وقتی جنگ تمام شد، لشکر اسلام میخواست برگرده چادرها رو برچینه، گفتن که کبوتر لونه کرده اون بالای چادر، اگه خرابش کنیم جوجه هاش میمیرن. گفت دست نزنید، ما حق نداریم جان این جوجه ها رو به خطر بندازیم، اینا باید بزرگ بشن پرواز بکنن. بعد ما فرمانده لشکر اسلام گفت این چادرها رو برداریم. یعنی اینقدر حساسیت نسبت به جان موجودات، جان انسان ها که حساب خواست.
و چه جریانی دستش تو کار بود که نذاشتین رحمت و مهر و این لطافت پیغمبر ما منتشر بشه در عالم.
به خادمش گفت فردا دیگه این شیره، این میش یا این گوسفند رو شما ندوشید. و چرا؟ گفت بیشتر همه شیره رو میگیری، دیگه چیزی برای بالاخره
بچه‌هاش نمیمونه.
نباید اینطوری بشه، نباید اون معذب بشه. یا وضو میگیره، گربه نگاه میکنه نمیگیره، آب جلوی گربه میگذره. یعنی فوران عطوفت. انبیا اومدن پمپاژ عطوفت، پمپاژ عواطف، پمپاژ معنویت. چند تا پمپاژ برای جامعه ضروری است، مردم به همدیگر رحم بکنند، یه تبانی های گاهی بعد بین بعضی از اقشار میشه یا بین ارباب رجوع و افراد مسئولیت هایی میشه، اینا همه مظاهر بیرحمی است. یعنی اون عطوفت اگر نباشه سیستم انتظامی سیستم قضایی جواب نمیده، خلاف در خلوتخانه است. یک پمپاژ عطوفت و رحمت، دو پمپاژ معنویت. همه چیز در قلم روی حس نیست، قلم روی حس آخرش بنبسته، ذره ذره هرچه داد از من گرفت. دیر فهمیدم که جیتی ده زن است به تعبیر پروین اعتصامی. حالا حضرت قدیمی مرد اونجا کارشو که شروع کرد، یک مسئله که پایه ریزی کرد مثلا خانواده واحد جهانی رو، امت واحده رو و مطالبی از این قبل که بحث کردیم که ابوت خودش رو مطرح کرد که بر اساس هویت دینی انسان ها تعریف بشن. چون هویت دینی باشه دعوا رفع میشه، غیر هویت دینی باشه دعوا شروع میشه، قطعی است. اگر منات برتری تقوا شد تمام دعواها حل میشه، اگه منات غیر تقوا شد دعوا قطعی است. و میبینید که دنیا چقدر روی تفاوقهای نژادی دعوا کرده به خونها ریخته است. یه چیزی که دست گذاشت مثلا تعصب بود. تعصب که شما بگید که هر چیزی که متعلق به منه، چه فکرت باشه، چه فامیلت باشه، چه قبیلت باشه، اما دعوا شروع بکنیم از مثلا انتخاباته، بگید که این کاندیدا از قبیله ماست، کفره. اگه به خاطر خدا فرمود که اگر شما بیاد عشیره خودتون رو، آبا و ابنای خودتون رو احب و الیکم من الله و رسولی باشه، خیلی تهدید آمیز خدا صحبت کرد. این میشه ما شایسته ساراری رو فدا کنیم برای اینکه چون این از طایفه ماست، از قبیله ماست،
اگر هیچ قابلیتی نداره، هیچ توانی نداره.
اینی که میگم هم منیت جمعیست و پیغمبر ما میخواد منیت از بین ببره، خیلی سخته. چون آخر ما یخرجو ان قلوب صدیقین حب الجا، تازه تو قلب صدیقین آخرین چیز که قلب صدیق خارج میشه و بجاهه. صحبت که میکنه یه جوری تعریض نکنه که من فلان کتاب نوشتم، من فلان کار کردم، اینه کسی نمیتونست انجام بده ما انجام بدیم، در مدیریت من قضیه اینجوریست، در مدیریت من اینجوریست، هی مثل بلبل حرف بزنه این کار کرد. انسان ساخته و پرداخته عذاب علیمه که بیاد بگه من این کار کردم، اونجا بود، من این درست. این منیت بره کنار، خیلی از مشکلات جامعه برطرف شد. رسول خدا که وارد شد یه محشری دید از قومیت اونجا، یه عنصر اخاق ظالمن و مظلومن شوارشون بود. برادر تو باید کمک بکنی چه ظالم باشه چه مظلوم باشه، تاریکتر از این شوار متصور میشه؟ میگه برادرت ظالمه کمکش کن. چرا؟ چون برادرته. یعنی برادر بودن همچه امتیازی درست میکنه که کسی رو ظلم کرده، کشته، آبرو چه ریخته،
هر چی بود، هر کی بود. آه.
پیغمبر ما گفت منم میگم عنصر اخاق ظالمه رو از من، منم میگم، ولی تفسیر من با تفسیر شما فرق داره. من میگم عنصر اخاق ظالمه یعنی جلشه بگیر، اگه جلشه بگیری کمکش کردی نظر ظلم بکنه.
چقدر فرق میکنه؟
خیلی، زمین تا آسمان فرق کرد. قرآن هم پر است از مطالبی که مربوط است به این که سراغ این که انسان تعصب فامیلی داشته باشه، تعصب قومی داشته باشه. حضرت شعیب گفتن حرفایی که میزنی همه حرفای باطله، تو پیش ما آدم خوبی بودی، مایوس شدیم از تو، اما چون قبیله بزرگی داره سنگسارت میکنیم، اگه قبیلت نبود سنگسارت میکردیم. ببین چقدر تاریک دارن فکر میکنن. قالو یا شعیبو ما نفقه با کسی رو معتقد، اصلا نمیفهمم تو چی میگی. این نکته بکنم اتقا کنم یعنی چه؟ من قبیله رو رها بکنم بگم این نکته بکنم اتقا کنم؟ ما این رو نمیفهمیم. خیلی از طهارت صحبت میکنی، اخرجوه من قریت کم انها مناسون یت تهرو. در جامعه ما برای این حرفا که متطهر متعبره جا نیست، این رو خارج کنید. اصلا بهش گفتن که انا لنرا که فینا ضعیفا،